امروز حاج امیر باقری از سوره فجر برای ما خواهند گفت. دعوت میکنم که بیننده و شنونده برنامه خودتون برنامه سمت خدا باشید. ما خدمتتون هستیم و سراپر گوش حاج امیر باقری.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت علی اعدائهم اجمعین. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به ساعة من رحمتك وفوزا عندك. سوره مبارکه فجر، سوره 89 طبق ترتیب قرآن هست و از سوره مکی هم هست که در مکی نازل شده ظاهرا و معروف است به سوره الحسین علیه السلام و ائمه علیهم السلام به این عنوان سوره رو معرفی کردن. نه یکی دو تا حدیث رو، یک حدیث رو که در فضیلت این سوره هست تقدیم میکنم. حدیث رو مرحوم صدوق از داوود بن فرقد از ابی عبدالله علیه السلام امام صادق نقل کردن که حضرت فرمودن اقرأ سوره الفجر فی فرائضکم و نوافلکم. سوره فجر رو هم در نمازهای واجبتون و هم در نمازهای مستحب بخونید، تلاوت کنید. فانها سوره للحسین بن حسین ابن علی علیه السلام، سوره ایست که متعلق به امام حسین علیه السلام هست. بعد یه نکته عجیبی رو فرمودن من قرأها کان مع الحسین علیه السلام یوم القیامه فی درجته من الجنه.
چقدر
خیلی تعبیر عجیب. اگر کسی این سوره رو بخواند در قیامت با امام حسین هست و در درجه ایشون. البته پیداست این درجه امام حسین معنیش نیست که ما به مقام امام حسین میرسیم، این دیگه از مطالبی است که مکرر تقدیم شده. این توهمش هم غلط هست که ما خیال کنیم ما در سلوکمون میتونیم به معصوم برسیم. مثلا شدنی نیست. انسان در درجاتی قرار میگیره در قرب معصوم، جوار معصوم. در تعبیر دیگه‌ای که حضرت دارن همین مطلب رو فرمودن امام صادق نقل شده، فرمودن که ورغبوا فیها، رغبت در این سوره کنید رحمکم الله. خلاصه باید سورهی باشه که مورد رغبت ما باشه. معارف بلندی هم درش هست و به ویژه اون آیات آخر سوره که یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه، در روایات نقل شده که خطاب به وجود مقدس سید الشهدا علیه السلام هست که در گودی قتلگاه مخاطب به این خطاب شدن. حالا سوره رو یه مقداری بررسی کنیم.
به چه دلیل سوره امام حسین علیه السلام نامیده؟ به خاطر همین آیات پایانی.
یک نکتهش این، حالا کل سوره هم بعد من عرض میکنم. ببینید میشه بگیم که همه سوره متعلق به حضرت است، از همون والفجرش تا آیات پایانی، ولی قدر متیقن اینه که فرمودن مخاطب اصلی در اون آیات پایانی سوره وجود مقدس سید الشهدا علیه السلام هستند که در حالی که همه عالم مضطرب و متلاطم بودن، ایشون در گودی قتلگاه در کمال آرامش و در مقام رضایت نفس بودن. خدای متعال ایشون رو مخاطب قرار داد یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیتن مرضیه. خب حالا این سوره عنایت دارید، بخش اولیش و آغازش چند تا قسم هست. بسم الله الرحمن الرحیم مثل بقیه سور با بسم الله شروع میشه. بسم الله سوره هم متناسب با خود سوره هست.
بله.
بعد والفجر و لیال عشر و شفع و الوتر و لیل اذا یسر هل فی ذلک قسم الذی حجر. پنج تا قسم هست دیگه. قسم به فجر، معنی ظاهریش یعنی سپیده، وقتی که سپیده می دمد و آغاز روز و روشن شدن فضای کره هست، فضایی که ما درش هستیم، از او تعبیر به فجر ظاهر آیه است. و الفجر آغاز قسم به فجر و شکافتن صبح و لیال عشر قسم به شبهای دهگانه و شفع و الوتر قسم به شفع و وتر یعنی زوج و فرد. حالا عرض میکنم مصداقش بعد چیه. و و لیل ازا یسر، قسم به شب وقتی که پشت میکند و در حال رفتنه، که شاید اشاره به سحرگاهان باشه که یکی از اوقات پرفضیلت شبانه روز هست. آیا در اینها قسمی برای صاحبان عقل هست؟ صاحبان فهم میفهمن این قسم ها معناش چیست؟ قسمی برای اونها درش واقع میشه یا نه؟ این 5 تا قسم. حالا این قسم ها رو بعد عرض میکنم که مقصود ازش چیست. این فراز اوله. بعد خدای متعال بلا فاصله با این تعبیر در فراز دوم خطاب به پیامبر میفهمد علم تره ندیدی که انهو یه رؤیتی برای حضرت واقع شده، و سرنوشت 3 تا از اقوام گذشته رو که فساد کردند و صاحب تمدن بودند، بعد فساد تمدنشون رو خدای متعال با عذاب و قهر خودش جمع کرد یاد میکنه. اون 3 قوم عبارتند از قوم عاد و ثمود و فرعون مصر. قوم عاد یه قومی بودن که در سرزمین احقاف در یمن زندگی میکردن، از آیات قرآن استفاده میشه، دارای تمدن نسبتاً پردامنهی بودن. و همچنین قوم ثمود پنباز در سرزمین بین حجاز و شام زندگی میکردن، از آیات قرآن، از جمله همین آیاتی که الان تقدیم میکنن، استفاده میشه. اونها هم دارای یک امکانات و مکنت مادی و یک نسبتاً تمدن ظاهری بودند.
بله.
و البته چیزی از اونا خیلی در تاریخ باقی نمونده و از آیات قرآن هم همینجور استفاده میشه. خدا عذابی کرده که دیگه اثری از اونها باقی نمونده. فرعون هم میدونید عنوان برای پادشاهان مصر بوده که مهمترینش همون فرعون موسی کلیم هست که از او تعبیر شده در قرآن به فرعون ذل اوتاد، صاحب وتدها و میخها، که حالا بعد معنا کنه. خدای متعال سرنوشت این 3 قوم رو بیان میکنه و بعد میفهمد که خدای متعال اونها رو گرفتار به عذاب کرد. فاکثروا الذین طغوا فی البلاد، اینا طغیان در سرزمین ها کردند و فساد رو به نهایت رسوندن. اکثروا فی الفساد فسب علیهم ربک صوت عذاب، پروردگار تو تازیانه عذاب رو بر اونها فرو فرستاد و عذاب پی در پی و شدید بر اونها نازل شد. بعد میفرماد ان ربک لبالمرصاد، این یک سنت کلی است. خدا متعال در کمینگاهه. این جونیست که اگر انسانی، قدرتی، صاحبان تمدنی طغیان کردن و فساد کردن، خدا متعال عیاذ بالله غافله. ان ربک
لبالمرصاد،
این سنت. بعد میپردازد به یه داستانی خدای متعال. فعمل انسان، میفرماد انسان وقتی مورد ابتلاء الهی قرار میگیره و پروردگارش رو مورد ابتلاء قرار میده، 2 جور رو ابتلاء میکنه. گاهی به اون نعمتهای ظاهری میده و اکرامش میکنه. اکرام میکنه یعنی این، یعنی در نگاه مردم محترم میشه، عزیز میشه، آبرو پیدا میکنه، جایگاه پیدا میکنه، مکنت مالی پیدا میکنه. این یه جور امتحانه، این امتحان الهی است. این انسان توهم برش میده، خیال میکنه واقعا جز مکرمین در درگاه خدا،
خیلی عزیز شده.
بله، خیال میکنه واقعا عزیز عند الله، در حالی که نه، این احترامات ظاهری که البته ببینید، این کرامتی که دیگران آدمو تکریم میکنن، این هم از طرف خدای متعال. دیگران که ابتدا با ما کاری ندارن که ما رو احترام کنن یا نکنن، ولو به خاطر موقعیت مادیمون به ما احترام میکنن، اینم از نعمتهای خداست. پس کرامت ظاهری هم یه نعمت الهی است، این کرامتی است که خدا داده، ولی این علامت کرامت عند الله نیست. این که در نزد مردم جامعه محترمی همین بشین و برخاست میکنن پیش آدم، این به معنی نیست این کرامت هم از خداست، اکرمه او، ولی معنیش نیست که کرامت عند الله پیدا کرده. کرامت عند الله ان اکرمکم عند الله
اتقاکم.
و برعکس وقتی انسان رو ما امتحان میکنیم با سختی ها، فیقول ربی اهانه، سخت میگیریم برش، اینم امتحانه. یه خدای متعال منو مورد توهین و تحقیر قرار داده. کلا، هرگز اینجوری نیست، نه اون اکرامه نه این توهینه. بعد میفهمد بلا تکرمون الیتیم، شما هیچ وقت یتیمی رو اکرام نکردید. حالا اینا توضیح میخواد. ولا تحازون علی طعام المسکین، شما دیگران رو ترغیب بر اطعام مسکینی نکردید. و تأکلون التراث اکلا لما، میراث رو یک جا میخورید بدون اینکه به دیگران انفاق کنید. میراث خودتون و دیگران در هم میامیزید. همه زمین که میراث الهی است، یک جا سهم خودتون میدونید. تأکلون التراث اکلا لما و تحبون المال حبا جما، دلبستگی به مال دارید، هم دلبستگی شدید. بعد میفهمد کلا، فراز بعدی اینه که حالا این تلقی که انسان داره تلقی غلطی است. اذا دکت الارض دکن دکن و جو عرب بکن و الملک و صفن صف با زمین در هم کوبیده میشه، ملائکه در صف صف در صف حاضر میشن، امر الهی فرا میرسد و جی ایوم اذن به جهنم، جهنم آورده میشه، حاضر میشه در صحنه محشر و جی ایوم اذن به جهنم، ایوم اذن یتذکر الانسان، انسان متذکر میشود ولی و انا له ذکر، دیگه فایده ای نداره این توجه دیر وقت دیر هنگام، نفعی برای انسان نداره. یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، میگه یک کاش چیزی پیش برای زندگی خودم میفرستدم. او یا احساس میکند که حیات همینیست که پیش روشه، اون قبلی ها حقیقتا حیات نبودی. یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی فیوم اذن لا یعذب عذابه احد ولا یوثق وثاقه احد، در اون روز هیچ کسی مثل خدای متعال عذاب نمی کند و در بند نمی کشد. حالا این باید معنا بشه. بعد فراز پنجمه، پس تالا در واقع سه فراز بود دیگه، قسم ها، سرنوشت فرائنه گذشته و بعدم داستان کلی انسان و نگاه غلط انسان به
پندارهای
آمده شده دنیا بره. و بعد یا آیت و هم نفس المطمئن، نه خطاب به انسان است که ای خطاب به نفس مطمئن است در مقابل اون انسانی که معذبه در قیامته، یک کسی هم در مقام نفس مطمئن نست و بعدم مخاطب به خدای متعال، هم او از خدا راضی است هم خدای متعال از او راضی نیست، بعدم فدخلی فی عبادی و فدخلی جنتی. این چهار تا فراز اصلی سوره است. خب حالا از این فراز میانی من شروع میکنم. ببینید داستان شاید این است که این عالم آمد و شدهاش سراسر امتحان الهی است دیگه، واضحه. از آمد و شدهایی که برام آدمای معمولی است، یه موقع دنیا به ما اقبال میکنه، یه موقع ادبار میکنه، تا اونهایی که پرچمداران و بزرگان و نامدارانن و محور تمدن‌ها هستن و حتی جوامع، جامعه خدای متعال بهش اقبال میکنه، قدر قدرت میرسه، بعد این قدرت افول میکنه. یه روز وضع معیشت یک جامعه رو به راه است، یه روز معیشت جامعه رو به راه نیست.
فراز و نشیب‌ها همیشه
این فراز و نشیب‌های که برای فرد پیش میاد، چه برای جامعه پیش میاد، چه برای اشخاص معمولی، چه برای اونایی که محورهای جوامع هستن یا محور تاریخ انگاهی، اینا یه سنت الهی است. این دار داره امتحانه. خب عده اینو نمیفهمن، خیال میکنن که این آمد و شدها موضوعیت داره، اگر امکاناتی بهشون برسه این علامت کرامت میدونن و اگر امکانات ازشون سلب بشه این علامت تحقیر میدونن. معیار تحقیر و تجلیل و همین امکانات مادی میتونن، چه اشخاص، چه پرچمداران، چه تمدنها. الان هم همینطوریه، در قدیم هم همینطور بوده که اونایی که توجه ندارن، نگاهشون به دنیا محدوده، عوالم بزرگتر رو نمیبینن، در حصار دنیا فکر میکنن، اینها نگاهشون اینجوریست که معیار تجلیل و تحقیر رو این میدونن که بالاخره اقبال و ادبار دنیایی به انسان بشه. اگر به جامعه اقبال دنیایی شد، امکانات وسیعی داشت، رفاه داشت، برخوردار از این تمتعات بود، قدرت داشت، اینا علامت کرامت میدونن و الا علامت تحقیر.
و حتی میگن کارمون درست بوده که اینا نصیبمون شده.
حالا آرام آرام این علامت حقانیت هم میدونن، اول کرامت در این میبینن، بعدم معیار حق و باطل بودن هم همین میدونن. خب ببینید الان هم همینطوره، پرچمداران تمدن مادی که تجلیل و تحقیر میکنن در جهان، معیار تجلیل و تحقیرشون چیه؟ چیزی فراتر از همین امکانات. ترازو اونام همون ترازو فرائنه قبلی است. اینطور نیست که حالا ترازو اینا معیاراش عوض شده. اینا هستن، یعنی واقعا فهمشون عمیق‌تر شده. اینطوری نیست، همون فهمه، همون مسیره. اینا هم خیال میکنن که خیلی محترمن. چرا؟ چون توسعه یافتن. یعنی همه معیار تحقیر و تجلیل رو همین میدونن. توسعه یافتگی و نیافتگی چیزی جز دستیابی به امکانات مادی و عدم دستیابی به امکانات مادی نیست. اونم نه به شکل ثواب، به شکل ناسواب که تأکلون از تراس اکلن لن من و تحبون الما. این علامت اکرام اندالله میدونن. خدای متعال هم این یه نگاه، این نگاهیست که آدم معیار تحقیر و تجلیل رو امکانات مادی بدونه و محرومیت علامت حقارت، دستیابی بین امکانات علامت کرامت بدونه، در حالی که نه اون تحقیر است نه این تکریم، هر دو صحنه است که باید یکسان ازش استفاده کنیم. مکرر شاید عرض شد که انسان زاهد انسانی است که قد خرجت الافراح و الاحزان من قلبه فلا یفرح بشیء من الدنیا آتا ولا یأس علی شیء من شیء من الدنیا فاته. زاهد اون کسی است که آمده شده دنیا در او قصه و شادی ایجاد نمیکنه. خرجت الافراح و الاحزان، این بیان امیرالمومنین علیه السلام است در کافی نقل کرده، در توحید صدوق نقل کرده. این دو تا نگاه رو ببینید. خب اون کسی که آمده شده دنیا در نظرش تفاوتی ایجاد نمیکنه و مثل جناب مسلم اون روزی که 18000 باش استقبال میکنن و یاد میکنن، به اون موقع که از مسجد بیاد بیرون تنهاست هیچ فرقی براش نمیکنه، هیچ تفاوتی،
چون معیارش این معیارهای ظاهری نیست.
خب چرا اینجوریه؟
بله.
چون احساس میکنن نه اون اقباله علامت کرامت اندالله، نه ادباره، دنبال کرامت اندالله هست. نمیدونه نگاهش به عالم غیب دیگه بیش از دنیا رو وقتی دید، آمده شده دنیا براش معیار کرامت تحقیر نیست. اینو اون موقع که دنیا اقبال میکنه یه جوری بعد استفاده کنی برای اون عالم بالاتر، اون موقعی هم که ادبار میکنه یه جور دیگه. دنیا هم که پشتگرد راه خدا که بسته نشده که، یه راه دیگری به سوی خدای متعال بس باز میشه. همینطوری که در اقبال دنیا یه راهی به سوی خدا باز میشه به غیب عالم، در ادبار دنیا هم یه راهی به سوی غیب عالم باز میشه. دیگه کاری با اقبال و ادبار نداره. اون پنجره‌ای که از این اقبال و ادبارها به روی غیب عالم برش باز میشه، اون موضوعیت داره. این آدم ها از امکانات استفاده میکنن، چه اقبال بکنن چه ادبار، تو بلا رشد میکنن تو خوشی هم رشد میکنن،
چه ظاهرا قدرت داشته باشن چه نداشته باشن،
تو هر دو بهرهشون رو میبرن. یعنی دور در دوره پیروزی و شکست بار خودشون رو میبندن، اون روزنه های غیب برشون باز میشه، هم در پیروزی هم در شکست. اونایی که به عکس نگاه میکنن، در پیروزی ها درهای غیب برشون بسته است، در شکست ها هم درهای غیب برشون بسته است، در هیچ کدوم از دو شرایط استفاده نمیکنن، در هر دو خسارت میکنن. ان الانسان خلق هلوا اذا مسه الشر جزوعا و اذا مسه الخير سختی بهش میرسه جزع و فزع میکنه، خوشی بهش بدیم بازم منوع جلوش سد میشه، انفاق نمیکنه، دهش نداره که تا رشد بکنه، میگیره و نگه میداره، نمیگیره از این دست از اون دست بده. پس ببینید این یک نگاهه، این نگاه نگاه فرائنه همه عالمه، نگاه تمدن های مادی، نگاه اهل دنیا همیشه همین بوده تو تاریخ، خیال میکردن دنیا امکاناتش معنی اقبال حقیقت و ارزش و کمال کرامت الهی است به انسان، سعی میکردن همینا رو جمع بکنن، لذا سعی میکردن قدرت رو هرچی بیشتر جمع کنن. کسی که خیال میکنه معیار کرامت قدرته، به هر قیمتی شده قدرت رو جمع میکنه، ثروت رو جمع میکنه. لذا میفهمد کلا بل لا تکرمون الیتیم. ببینید تعبیر قشنگی، شما کی با این امکانات زیر بال یتیمی رو گرفتید، کی کمک کردید به مسکینی و دیگران رو، نه آبروتون رو خرج کردید، نه امکاناتتون رو خرج کردید، نه دیگران رو دعوت کردید با آبروتون به کمکی به ضعفا، و نه خودتون امکاناتتون رو خرج کردید. به خصوص این دوتا یتیم و مسکین در قرآن چیز عجیبی است دیگه، که خدا متعال وقتی متقین رو که درهای غیب بروشون باز شده توصیف میکنه، میفهمد الذین یؤمنون بالغیب هدن للمتقین، متقین کن الذین یؤمنون بالغیب، اونایی که ایمان به غیب دارن یکی از اوصافشون اینه، و مما رزقناهم ينفقون، کسی که غیب رو میبینه اون چه داره میده تا که به اون غیب برسه، چون میدونه با گذشته از این هاست میتوانی به اون حقیقت فراتر برسی. اونایی که دنیا رو میبینن به عکس سعی میکنن همه امکانات رو جمع بکنن. مؤمن دائم امکانات رو خرج میکنه، هر چی بهش بدی از این دست میگیره از اون دست میگیره، هیچ چی نگه نمیداره، چون میدونه هر چی ما نگه بداریم فاسد میشه. ماندکم ینفد و مند الله باق. حتی دیدید مادر این شیری که بعد به فرزند بده اگه ابا بکنه فاسد میشه، خودش هم بیمار میکنه، درسته؟
بله.
این اونچه به ما میرسه بعد از ما عبور بکنه، اینا سدش میشن. اونایی که خیال میکنن دنیا اصله، کلا بلا تکنون الیتیم ولا تحازون علا تعام المسکین. تعبیر قرآن رو ببینید، ارائت الذی یکذب بالدین، دیدی اون کسی که روز قیامت رو انکار میکنه، بلا فاصله میفهم فذلک الذی ید الیتیم ولا یحض علا تعام المسکین. کسی که غیب رو نمیبینه، نه اطعامی میکنه، آبروش رو خرج میکنه برای اینکه زمین خورده ای رو دستگیری بکنه، نه امکاناتش رو خرج میکنه،
چون حتما باید ایمان به اونور باشه که این اتفاق بیفته دیگه.
کسی که معیار کرامت براش دنیا، چجوری میتونه از دنیا انفاق بکنه؟ میتونه تجارت بکنه، دنیا رو بده که دنیای بالاتری به دست بیاره، نمیتونه انفاق بکنه.
بله.
من اصلا
احساس میکنم دستش رفته.
بله. ولا تهازون علا بالاتر و تاکلون از تراش اکلا لما، از اینجا بگیرید که ارث رو یه جا جمع میکنه، چون در روایت داره وقتی ارث رو تقسیم میکنید از سهم خودتون بدید به فقرا، همه ارث رو یه جا میخورید، یا بالاتر تاکلون تراث اکلا نما، سهم دیگران هم به طرف خودتون میکشید به جای اینکه عادلانه تقسیم کنید. لااقل اگه با فضل تقسیم نمیکنید از سهم خودتون به طرف دیگران بره، سهم دیگران هم طرف خودتون میکشید. از این بالاتر تاکلون تراث اکلا نما، یعنی همه عالمو میراث خودتون میدونید. الان قدرت های مادی همینجورن دیگه، این چه کرامتی است که شما قدرت داریم این با این قدرت همه امکانات مادی رو به نفس طرف خودتون میکشید؟ این کرامت انسانی است. تاکلون التراث اکلا لما و تحبون المال حبا جما، دلبسته به این امکانات هستید، چه کرامتی است؟ آدم اسیر امکانات باشه. آدم کریم آدم امیر بر امکانات، این امکانات که خیلی کوچکتر از انسانه. قلب متاع دنیا قلیل. پس ببینید این نگاه نگاه غلطی است که مبدا پیدایش اون تفرعون شده. همه فراعنه تاریخ اینجوری بودن، تفرعون در امت نبی اکرم هم همینطور. پس مردم دو دسته میشن، یه دسته اون کسانی که میفهمن این امکانات امتحانه و دنبال حضرت حق هستند و به مرحله اطمینان نفس میرسن و طوفان این حوادث اونا رو متزلزل نمی کنه
و در هر دو صورت بار خودشون رو میبندن
و طوفان از حوادث متزلزلشون نمی کنه. صاحب نفس مطمئنن، به خدا راضی هن، به اعتقاداتشون راضی هن، به امکاناتی که بهشون داده راضی هن، فرق برشون نمی کنه سختی باشه یا خوشی، در مقام رضا هستن. همون که امام باقر به جابر فرمودن کیف اسبت از کتمن، مرگ رو بیشتر از زندگی، قنا فقر رو بیشتر از قنا، بیماری رو بیشتر از صحت دوست دارم. ما اینجوری نیستیم، ما هرچی خدا بپسنده دوست داریم. ما اهل بیت راضی هستن، خدا فرق براشون نمی کنه. خدا متعال تو این ابتلا دری رو که به سوی غیب و توحید براشون باز میکنه با وفور امکانات و آبرومندی ظاهری باشه یا با سختی و تنگ دستی و احیانا مجهول بودن و بی‌اعتنایی همه روبرو بشه، دنبال اون دره هستن که خدا براشون
باز میکنه
به سوی توی. دنبال اون پنجره هستن، دنبال اون مسیری هستن که به عالم غیب و حضرت حق و راه عوالم بالا باز میشه. بنابراین صاحب نفس مطمئن نهستن و راضیتن، بعد طبیعتن مرضیتن، خدا متعال اونا رو دوست داره. پایانشون هم فقلی فی عبادی و خلی جنده. یه دم هستن که این نگاهشون به دنیاست، پایانشون هم این است که کل آزاد دو تتل ارزا دکن دکن و جا عرب بکه و ملک و صفن صفا. اون روز که قیامت رو میارن، که در روایت چندین روایت داره که وجود مقدس رسول الله وقتی این آیه نازل شد خیلی مضطرب بودن، بعد توصیف کردن که جهنم رو میارن با هزار زمام و مهار، هر مهاری در دست هزاران ملک، توصیف کردن جهنم رو. عنایت فرمودید اون روز این انسانی که اینجوری محاسبه میکرد، خیال میکرد امکانات مادی، قدرت، ثروت، اینا علامت کرامت و اینا معیار کرامت انسانی هستن، همینو مبنای تحقیر و تجلیل بین خودش و دیگران، بین جامعه خودش و جامعه دیگران، بین تحقیر و تجلیل تمدن‌ها حتی قرار میداد، معلوم میشه اینا درست نیست،
فکر اینجاش نبود.
اون وقت بعدم فرصت گذشته دیگه، چون فضای تدارک نیست که آدم تدارک بکنه. پس دو دسته میشن مردم، صاحبان نفس مطمئنه، اونایی که معذبن به گونه‌ای که هیچ کسی رو خدای متعال مثل اونا عذاب نمیکنه. عذاب لا یعذب عذابه احد، هیچ کسی مثل خدای متعال عذاب نمی کنه، معناش اون عذابی که نسبت به اینها تعلق میگیره عذاب بی بدیلی است. لا یعذب عذابه احد، هیچ کسی مثل خدای متعال در بند نمیکشه، این علامت شدت عذاب نسبت به این انسان. اینم عرض کردم مکرر که در قرآن توجه داشته باشیم این عذاب های سنگین مال آدمای معمولی نیست، مخاطب اصلی این عذاب های سنگین فراعنه تاریخ هست و اونایی که آرام آرام، اونایی که دنباله رو اون هستن، ذیل اون هستن، دامنه عذابشون ها رو میگیره. ولی اصل این عذاب های سنگین
مال پرچندارانشون.
بله، سوره پیداست آهنگش از سمود و عاد و فرعون و مصر و اینا صحبت میکنه. پس ببینید این یه بیان سوره که خدای متعال یه سنتی داره، این دار ابتلاء و گاهی به انسان آبرو و امکانات مادی میدن، گاهی انسانو در انزوا و مجهول بودن و تنگی قرار میدن و انسان‌ها عده این رو میفهمن، از سختی و خوشی استفاده میکنن، به مقام رضا و طمأنینه نفس میرسن، راضی به الله میشن. پایان اونها چیست؟ فدخلی فی عبادی. یه دم نمیفهمن، همینه که میفهمن چه اتفاقی میفته، عاقبتشون این میشه دیگه. اون روزی که این بساط جمع میشه و جهنم رو میارن، میفهمد که اشتباه کرده،
یه چیزی باید پیش میفرستاده، به فکر اینجا میبوده،
یعنی میفهمه که همه این امکانات تبدیل به جهنم شده و دیگه راهی هم نداره. اخنات بکنید، این بیان سوره توضیح میدهد که اون فراعنه تاریخ هم که میبینید، قوم عاد و ثمود و فرعون که دارای اون تمدنهایی بودن که حالا آیاتشو میخونم، اینا هم قصهشون همینه، اینا هم همین اشتباه رو کردن که به اون صحنه مبتلا شدن. اینطور نیست که اونا درست راه رفتن، اونا تو همین محاسبه اشتباه کردن و این اشتباه محاسباتی غیر از اون عذاب اخروی که روز قیامت هست، تو همین دنیا هم خدا اونا رو مبتلا به یه عذابی کرد که نامی ازشون باقی نمونده، قوم عاد و ثمود.
یعنی همینجا گرفتار شدن، حالا اونور بمانه.
بنابراین پس یه عذاب اخروی است، ریشش هم یه عذاب دنیوی، ریشش هم این اشتباه در تحلیله. این اشتباه در تحلیل موجب شده از امکانات استفاده نکنن. امکاناتی هم که هست همون است که در صدر سوره خدای متعال بهش قسم خورده.
والفجر
ولیالن عشر و شفق ولوت و لیل اذا است، اون سحرگاهان و نسیم سحری و ایام دهه ذی‌حجه و روز یوم ترویه و یا روز عید قربان و روز عرفه و وتر به عرفه تفسیر و شب هم به روز ترویه و یا روز عید قربان و لیالن عشر هم به شبهای دهگانه ذی‌حجه، اینا بعضی تفاسیرش. فجر هم هنگام سپیده، اون بهترین سان لحظه شبانه روز. خدای متعال میفهمد این فرصت ها و این امکانات در اختیار همه بود، زمینه های رشد آماده بود، این اوقاتی که اوقاتی است که درها و پنجره های از غیب الهی و رحمت الهی گشوده است در اختیار همه بود، اما این فراعنه تاریخ با اون محاسبه غلط
همه این فرصت را از دست دادن،
هم در دنیا مبتلا به عذاب شدن هم در آخرت. ان ربک لبل
مرسا،
این اختصاص به اونام نداره، این کمینگاه الهی برای همه هست، هم برای همه اقوام، برای همه تمدن ها، برای همه آحاد هست. من احساس میکنم اینکه خدای متعال قوم ها رو پشت سر هم نام میبره بیشتر ناظر به اقوام این سوره و تمدن ها و حرکت های جمعی انسان هاست که این حرکت های جمعی انسان ها چجوری به هلاکت میرسه یا ماندگار میشه. حالا این یه بیان سوره است که خطاب به مؤمنین میکند که مؤمنین حواستون جمع باشه، این قصه قصه مکرری است که تو
تکرار میشه.
بله این بسیار بیان است.
خیلی بیان اولو که شنیدیم، خیلی ممنون متشکرم از شما. دعوت میکنم در بخش بعدی هم همراهمون باشید، یک نگاه دیگر و یک بیان دیگر رو در بخش بعدی ان شاء الله خدمت شما و خدمت آقای میر باقری عزیز خواهیم بود. اون نگاه و بیان دوم رو هم بشنویم در این 10 دقیقه باقی مونده. ما خدمت شما هستیم.
یک احتمال دومی که در این سوره هست که قاعدتا منافاتی هم با احتمال اول نداره و هماهنگ با احتمال اول، این است که خب خطاب به وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، قسم ها را هم همون جور معنا میکنیم فعلا، یعنی فجر یعنی سپیده و لیال عشر یعنی شب های دهگانه ای که درهای رحمت الهی باز ایام ذی‌حجه به خصوص تفسیر شده که میدونید اون ده روزی است، ده شبی است که به اصطلاح میقات موسی کلیم و قرار موسی کلیم با خدای متعال تکمیل شد، 30 شب بود شد 40 شب و در اون 40 شب خیلی پویزات برای موسی کلیم فراهم شد و برای امت ما هم همین طوری است. ایام مخصوصی است.
دهه اول ماه ذی‌حجه.
دهه اول ماه ذی‌حجه است و شفع و وتر هم که عرض کردم، عرفه و قربان و اون ایامی که فتوحاتی است بالاخره. و قسم به هنگام سحرگاهان خطاب به حضرت قسم، این قسم ها بیان میشه. چون میدونید این معناش اینه که پیامبر گرامی ما این عطایا رو به شما کردیم. این پیامبر وقتی آمدن برای هدایت، خدای متعال همه چیز رو برای هدایت با آمدن ایشون آماده کرده. نمیشه خدا پیغمبر بفرسته، این هادی کل رو بفرسته، بعد بساط هدایت جور نباشه. خدای متعال وقتی این پیغمبر میاد، کعبه هم به پا میکنه براش. عنایت فرمودین مروه و صفا و اون مقامات هم به پا میکنه براش. وقت مناسک که هر چم راه میاندازه که مؤمنین به او بیان از این مواقف بهره مند بشن. زمانهای خاص که درش درهای غیب باز میشه، رجب، شعبان، جمعه، این فراهم میکنه. خدای متعال در این صورت به پیام در این صورت به پیامبر گرامی میفرماید ما اینا رو به شما عطا کردیم و شما رو فرستادیم، همه چیز برای بست هدایت شما و گسترش هدایت شما فراهمه. و خب میبینید در مقابل پیامبر گرامی فراعنه ای هستن، همینطوری که در مقابل انبیاء گذشته فراعنه ای بودن و اقوام رو نمیگذاشتن ایمان به این انبیا بیارن. فرعون نمیذاشت مردم حرف موسی کلیم رو بفهمن. دعوت موسی کلیم، هدایت موسی کلیم به صد فرعون میخورد. قوم عاد و ثمود هم همینطورن. جناب هود و صالح وقتی آمدن یه ملع و مترفینی بودن، کسایی که دستشون از دنیا پر بود از امکانات مادی قدرت، مقابل اینا سفارایی میکردن، نمیذاشتن این هدایت برسه. خب پیامبر گرامی گویا آدم ممکنه اینجوری معنا کنه، نگران این جریان است که یه تفرعنی تو امت نبی اکرم هم هست، فراعنه ای هستن که قرآن تصریح میکنه و کذالک جعلنا لکل نبی عدوا شیاطین الانس والجن یوهی بعضهم الی بعضن زخرف القوله غرورا. هر پیغمبری شیاطین انس و جن داشته
و پیغمبر نگرانی
بود. خدای متعال به پیامبر گرامی مثلا میفرماید که ببینید ما این بساط قرب رو برای شما فراهم کردیم، ول فج و لیال اش و شرف و الوت و لیل ازایت، که همه هم میدونید اینا پرتو نبی اکرم هم عنایت داره دیگه. اگر کعبه مقدس است در واقع یه عنایتی از ظهوری از نبی اکرم اونجاست و الا خود اینا به خودی خود که هیچ تقدسی در محضر خدای متعال ندارن. اگر شب عید قربان محترمه، اگر قدر محترمه، اینا شعاری از نبی اکرم و اهل بیتن، چون انذکر الخیر کنتم اوله و اصله و فرعه و معدنه و مأواه. هر زمانی زمان خیریست از اونجا ناشی میشه. حتی دیدید در باب جمادات داره مثلا اگر این عقیق کرامتی پیدا کرده که در نماز اگه همراه شما باشه ثواب نمازتون اضافه میشه، یعنی راههایی که به سوی شما گشوده میشه راههای رفیع تریست، معنای ثواب بیشتر همینه دیگه.
بله.
فهمود به خاطر اینکه در پذیرش ولایت سبقت گرفت.
حتی جمادات.
پس بنابراین ببینید به پیامبر گرامی گفته میشود که ما این امکانات به شما دادیم، هم توفیل وجود خود ایشونه. فجر و لیال نعش رو همه این بساطی که بساط قربه و چیده شده و راه‌های تقرب به خدای متعال است، برای نبی اکرم این بساط فراهم شده. اما پیامبر ما جریان تفرعون هم یه ریشه‌ای داره که همون ریشه‌اش اینه که فعمل انسان و ازامت طلاح و این آدم شاید مقصود از این انسان همون عرض کنم فرائنه ایست که عرض کردم عامه، ولی عمدهش اونا هستن که نگاهشون به قدرت و ثروت نگاه غلطیست، نگاهشون به امکانات نگاه غلطیست، لذا نحوه مواجهشون هم مواجهه غلطیست. امکانات رو سعی میکنن به طرف خود بکشن، به جای اینکه از خودشون به دیگران برسانن، مجرای فیض باشن، سعی میکنن که نه فقط این فیوزات رو نمیرسونن بلکه دیگران رو هم محروم میکنن از حقوق خودشون. این جریان تفرعون که جریان انحصار امکانات در اختیار فراعنه تاریخ است، عزت و قدرت و همه شوکت‌های مادی رو در اختیار خودشون میخوان، تحقیر میکنن دیگران رو، این سابقه تاریخی داشته. پیامبر ما نگران این سابقه تاریخی نبود،
همیشه بوده
و ما هم همیشه مترصد اینها بودیم. ما اینا رو رها نکردیم، اینطور نیست که ما عالم رو رها کردیم. حالا عالم عالم امتحانه، یه عده میان تو این عالم امتحان شیطنت میکنن، ما هم رهاشون کردیم. نه اینجوری نیست، ما تو همین دنیا کمینگاه هایی گذاشتیم که تو اون کمینگاه های ما گرفتار میشن. نه علیاذ بالله، مسئله نیست که خدای متعال میخواد مچگیری بکنه ها، مسئله این است که قدرت های مادی و فراعنه رو رهاشون نکرده.
غافل نیست خدا،
غافل نیست، یه کمینگاهی سر راهشون گذاشته، گرفتار میشن دیگه. حالا این کمینگاه هم بعد معنا کرد چه اتفاقی میفته که یه دفعه اون طوفان بر و اموات و اهل کوبریهن سرسر آتیه، اون طوفان سرد و شدید میوزه، یک هفته بر اینا میشن که انهم اعجاز و نخلن خاویه، هیچ اثری ازشون نمونه. فهل ترى لهم من باقیه در سوره الحاق است، چیزی از اونها میبینی؟ سر و صدایی؟ آثاری؟ این چطور میشه؟ چه اتفاقی در عالم میفته که یه دفعه این بساط جمع میشه؟ اینا رو فهمیدین؟ یه همون کمینگاه هایی که خدا مثال سر راه قرار داده. خب این کمینگاه های الهی هست نسبت به فرعون امت شما، فرعون امت شما هم همین قصه هست. اینطور نیست که فرعون موسای کلیم و دوما در کمینش بودیم، اینطور نیست که اونا قدرت و مکنت نداشتن. ببینید این قدرت و مکنتی که اینا دارن اونا هم داشتن. علم ترکه ففعل ربک بعاد ارم ذات العماد، قوم عاد صاحب شهر ارم بودن که دارای کاخهایی بود با ستونهای برافراشته، ارم ذات العماد تو اون دوران تمدن بزرگی داشتن، به حسب اسمشو میذاریم تمدن.
بله
بر حسب اصطلاح.
بله.
و ثمود الذین جابوا الصخر بالواد، اونهایی که کوها رو میبریدند و بعد با سنگ های عظیم کوه ها برای خودشون در وادی ها کاخ درست میکردن و در کوه ها میتراشیدن، کوه ها رو در کوه ها برای خودشون کاخ درست میکردن. جاب و صخر بالواد، سنگ ها رو میتراشیدن و میبریدن و باش تو وادی ها و بیابان ها و دجله ها برای خودشون ظاهرا یه تمدن اینجوری داشتن دیگه. میگم چیزی ازشون نموده، فعل تراله هم من باقیه، هیچی ازشون نمونده. اون طوفان که آمد بساط رو جمع کرد.
این در واقع ان ربک لبالمرصاد برای پیامبر یه جور دلگرمی است.
حالا فوق ایشون که دلگرم به خدای متعال هستن، یعنی خدای متعال میفهمد اینجوری نیست که حالا این بساطه، چون میدونید خیلی بساطه تفرعون در امت نبی اکرم بساطه شدیدی است. فهم ما رها نکردیم پیغمبر این نرد بکنه بلنید
تو جواب اون نگرانی هست.
بله بله. بعدم ریشه این درک غلط رو که شما کار خودتون رو کردید تو این عالم ابتلا، اینها بد میفهمن این فرائن و اقوامشون و طبیعتاً هم گرفتار در دنیا میشن، هم صحنه آخرت که پهن میشود. اینهایی که تفرعون کردن در مقابل شما معذبن. بحث جریان مقابل نبی اکرم است که این جریان هم عالم رو غلط فهمیدن، هم به کمینگاه خدای متعال تو دنیا میخورن، هم به قهر خدای متعال در آخرت مبتلا میشن. اما هدایت شما بست پیدا میکنه. والفجر و لیال عشر، قسم به این فجر و لیال عشر و اینها که هدایت شما تو عالم منتشر میشه. این طور نیست که هدایت شما بساطشو بتونن شیاطین جمع بکنن. اون رو فرمودیم درسته این فرائنه بساطی درست میکنن و یه عده‌ای رو دور خودشون جمع میکنن و به تمدن هم میرسن و مثل تمدن های گذشته، ولی هم کمینگاه هست، هم صحنه قیامت هست. و این امکاناتی که ما به شما دادیم که فجر و لیال نشر و شفاوت رو، این بساط هدایت شما نتیجه میدهد. شما خودتون محور نفوس مطمئن نهستید، کما اینکه اونها محور میشوند و عده دور خودشون جمع میکنن، عده‌ای که مشغول به دنیا میشن. خاصیت اشتغال به دنیا این است که در مقابل این طوفان ابتلاعات و امتحانات دائما در استرابن. بهشون بدید یه جور مضطربن، ازشون بگیرید یه جور مضطربن. این همونیست که ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر
جزوعا
اذا مسه الخیر منوعا. یعنی در مقابل طوفان ابتلاعات متزلزلن، دائما ثبات ندارن، تو سختی یه جور متزلزلن، تو دارایی ها نه. در مقابل اینها ما بساط هدایت شما رو تو عالم منتشر میکنیم، شما محور نفوس مطمئن نمیشید، نفوسی به مقام اطمینان و آرامش میرسن و راضی به قضاء الله، راضی به الله، نه فقط راضی به امکاناتن. دیدید در اون دعایی که یا ذکری که بعد از نمازها توصیه شده بخونید، برای اینکه ایمانت ایمان مستقر باشه، ایمان مستودع نباشه. چون میدونید در روایت داریم عده ایمانشون مستودع و مستقر و مستودع رو در آیه حضرت اینجوری معنا کردن، عده ایمانشون مستقر، ایمان بعضی ودیع است. اونایی که ایمانشون ودیعه است، خدای متعال ممکنه این ایمان رو به تمام برسونه، بشه جز وجودشون، مثل گوهری تو جیب آدم ممکنه بشه جز وجود خدا آدم. ممکنه از خدا این گوهری که تو جیبشونه پس بگیره ازشون، ودیعه رو برگردن به وادی کفر و زلالت. فرمود برای اینکه ایمانتون مستودع باشه اینو بعد نمازها بخونید: رضیت بالله ربا و بالاسلام دینا و محمد صلی الله علیه و آله و سلم نبیا و علیا تا امام زمان علیه السلام ائمه و سادتا و قائد. راضین اونها به خدایی خدا، به پیغمبری پیامبر، به امامت ائمه راضین و سخت بگیر راضین، خوش باشن تو دنیا راضین، برشون فرق نمیکنه،
مقام رضا رسیدن.
وقتی پس ببینید شما محور نفوس مطمئن نمیشید و عده‌ای دور شما جمع میشن صاحب نفس مطمئن نمیشن که از آمد و شد دنیا بهره میبرن و مضطرب نیستن، طوفان حوادث اونها رو مضطرب نمیکنه. پایانشون هم اینه: فتح خلی فی عبادی، فتح خلی جنتی. پس خلاصه سوره اولش با قسمها و توجه به یک امکاناتی در اختیار این پیامبر قرار داده شده برای هدایت مردمه، و پایانش هم لطفی که خدای متعال به این پیامبر گرامی میکند، هم خودشون هم امت، حالا روایت همینو اقتضا داره ها، هم امتشون و محبینشون و اونایی که ایمان به حضرت میآورن، دور حضرت جمع میشن، دور اهل بیت حضرت جمع میشن، میرسن به آیت هم نفس مطمئن، اون صدر و ذیل آیه. این بین آیه هم قصه فرائنه تاریخ و سنت کلی الهی که ان ربک لبالمرصاد نسبت به فرعون این امت و فرائنه این امت هست، و اینکه فرائنه این امت هم داستانشون
بسیار
همون داستان قبلی است، همون داستان، یعنی اتفاق جدیدی نمیفته،
همیشه همجوری بوده.
و این جریان تفرعون یک اشتباه در معرفت دارن، این اشتباه در معرفت به طغیان در دنیا و هلاک در دنیا و عقوبت اخروی ختم میشه.
بسیار خوب.
بنابراین شما این نگاه کلان بکنید به جریان هدایت نبی اکرم که این هدایت همراه با موانعی است، اونم موانع بزرگ. یعنی شما فرعون رو مانع کمی مقابل حضرت موسی نبینید، نمرود رو مانع کمی در مقابل ابراهیم خلیل نبینید، واقعا بساطی درست کردن دیگه. الان شما بساط تفرعون رو در عالم ببینید، بساط استکبار رو، آدم واقعا نگران میشه، میگه پس کو این دین الهی؟ مگه بنا نبود اسلام بیاد؟ همه عالم بعدم مولا از ظلمن به جورا، هر کجا نگاه میکنی روشنی نمیبینی، شیطنت میکنن، اسم شیطنت خودشونو میذارن آزادی خواهی، عدالت خواهی، حقوق بشر، دیگه میبینید دیگه بعدم مولا همه قدرت عالم رو تأکلون تراس اکلن لما، میراث کل عالم رو یه جا میبرن، صد راه شدن. آدم وقتی این تفرعون رو بینه واقعا ممکنه متزلزل شه. خودم مثلا میفهمم شما مؤمنین خیالتون راحت باشه.
بسیار خوب.
ان ربک
لبل مرس.
ممکنه بگید بشارت نه فقط به حضرت، به امت حضرت هم که کجا نگاه
حواستمون هست شما نگاه.
بله یعنی ممکنه بگید پیامبر گرامی هم خیلی احتیاج به این بشارت ها نداره برای ماست.
بله.
که حواستو جمع بشه، شما چه نگرانی هستید؟ این امکانات صدر سوره، اونم اون نتایج ذیل سوره.
خیلی خوب.
این میان هم یه جریان تفرعونی است که البته خیلی تفرعون پیچیده است، به قدرت و ثروت و تمدن و جمع مال و اکل میراث دیگران و تجمیع همه امکانات قدرت و ثروت جهانی هم ممکنه ختم بشه این تفرعون. ولی شما نگران نباشید، هم تو این دنیا این ربک لبل مرصاد، هم قیامت و جی ایوم اذن به جهنم، وقتی فرمان الهی میرسد رو ملائکه سر در صف در صف میان جهنم میاد، معلوم میشه این عالم عالم معبر شماست. خیلی
از اون نگاه های دیگری هم هست دیگه. انشاءالله هفته آینده دوستان منتظر باشن ادامه بحث رو بشنوند. فعلا فرصت ما در حد همین دو نگاه بود. انشاءالله هفته آینده هم دعوت میکنم بیننده و دنبال کننده مباحث حاج امیر باقری در روزهای شنبه باشید. خیلی ممنون، متشکرم از شما. به اتفاق حاج امیر باقری عزیز من از خدمتتون مرخص میشید. بهترین ها رو برای همه شما آرزو میکنم. انشاءالله عزاداری هاتون قبول باشه. گفت تا تو زمین سجده ای سر به هوا نمیشوم. السلام علیکه یا ابو عبدالله. متشکرم از شما حاج امیر باقری.